رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیومزادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است.
امروز سه‌شنبه 25 نوامبر سال 2008 میلادی است. برنامه را با آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان آغاز میکنیم.
امروز در مسکو محاکمه ابدورشوندگان قتل ژورنالیست آنا پولیتکوفسکایا ادامه میکند. قبلا انتظار میرفت که محاکمه روز 1 دکمبر برپا خواهد شد، ولی به گونه که وکیل طرف جبر دیده آنا استویتسکایا خبر داد، با او و وکیلان طرف دیگر آگاهنامه فرستادند که محاکمه امروز برگزار خواهد شد. در جلسه اول دادگستر یوگنی زوبوف با تکیه به درخواست اعضای هیئت منصفه که از امنیت خود می‌هراسند، حضور مطبوعات را در محاکمه منع کرد. هر دو طرف دادگاه مخالف در پس درهای بسته گذاشتن محاکمه می‌باشند.
پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا باراک اوباما اعضای اساسی دسته اقتصادی خود را اعلان کرد. طوری که انتظار می‌رفت، تیموتی گیزنر، سردار بخش بانک مرکزی آمریکا در نیویورک، وزیر مالیه، و لورن سامرز که در دوره پرزیدنت بیل کلینتون وزیر مالیه بود، مدیر شورای ملی اقتصادی تعیین خواهند شد. اوباما گفت وظیفه اول تهیه مجموعه امور انگیزنده است که بتوانند 2.5 میلیون شغل ایجاد کنند. اوباما روز 20 ژانویه سال 2009 به جای جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد.
فرمانده نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی در اروپا جنرال جان کرادوک اظهار امیدواری کرد که افسودن نیروهای آمریکا در افغانستان سبب می‌گردد که کشورهای دیگر ناتو نیز به افغانستان نیروی بیشتر فرستند. در نشست خبری در بلژیک کرادوک اقرار کرد که مقاومت طالب‌ها هر چه شدیدتر می‌شود. نیروهای بین‌الملل در افغانستان حالا از 65000 سرباز عبارتند که 32000 نفر آنها را آمریکاییان تشکیل می‌کنند. ایالات متحده هدف دارد تا پایان ماه ژانویه به طور ایلوه 8500 سرباز دیگر را به افغانستان روان کند. پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا باراک اوباما خواستار افزایش نیروها در افغانستان است.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد با همتای لبنانی خود میشل سلیمان که با سفر در تهران به سر میبرد وعده داد که ایران همیشه از لبنان پشتیبانی خواهد کرد. طبق اطلاع خبرگزاری ایسنا، احمدی نژاد در ملاقات با سلیمان گفته است مقاومت لبنان به اسرائیل و لبنان را به یک رمز جسارت در منطقه تبدیل داده است. از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 این سومین سفر پرزیدنت لبنان به ایران می باشد. تهران از گروه مسلح ضد اسرائیلی حزب الله پشتیبانی میکند، ولی میگوید این حمایت اساسا روانی بوده، از کمک مالی عبارت نیست.
اسرائیل اجازه داد که 45 ماشین بارکش حامل غذا و مواد سوخت به نوار غزه وارد شوند. تا این وقت اسرائیل راههای اکمالاتی را به غزه به حیث جزا به موشک اندازی آشوبگران فلسطینی بسته بود. سخنگوی بنگاه کمک رسانی سازمان ملل در منطقه میگوید مدد یک دفعه برای رفع مشکلات اهالی غزه کافی نیست و باید در روز 15 ماشین بارکش به غزه وارد شوند. اما پس از یک پرتاب موشک از غزه به حدود اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل اهود براک دستور داد که راه‌ها دوباره بسته شوند.
مقامات قرقیزستان میگویند شب دوشنبه زیاده از 50 شهروند تاجیکستان وارد قلمرو قرقیزستان شده. مرزبان قرقیز را که طلب کرده است تاجیکان چاروای خود را از حدود قرقیزستان برآورند، خلع سلاح کرده اند. رئیس بخش دفاع و امنیت در حکومت ولایت بودکند قرقیزستان بکیتبیگ سگینبیکوف در این باره به رادیوی آزادی خبر داده است. با گفته او مرزبان قرقیز طلب کرده است که تاجیکان مال خود را از حدود دولتی قرقیزستان خارج کنند، ولی شهروند دون تاجیکستان به این طلب با سنگ اندازی پاسخ دادند. بعد از آن که مرزبان به هوا تیر پراند، تاجیکان به او حمله کرده سلاحش را گرفته اند. در حال حاضر سلاح در دست مقامات حفظ قانون تاجیکستان است و مقامات قرقیزستان به تحقیق حادثه شروع کرده اند.
دادگاه شهر نووسیبیرسک روسیه 6 نفر را برای قاچاق انسان به مهلت‌های از 3 تا 6 سال از آزادی محروم کرد. آنها با پیشنهاد کاری خوب شهروندان ازبکستان و تاجیکستان را به روسیه آورده، شناسنامه آنها را می‌گرفتند و مانند غلام کار می‌فرمودند. پس از روز کاری مهاجران در محبس نگهداری می‌شدند. به این شیوه غلامداران نوبرآمد 47 نفر را ماه‌های زیاد کار فرمودند. عبدالکننده دولتی تاتیانا شویتسوفا از حکم دادگاه ناراضی کرد و می‌گوید به قاچاقبران انسان از 8.5 تا 10 سال زندان خواسته بود و می افزاید دادستانی بازنگری پرونده را طلب خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه ترین اخبار جهان رو می شنیدید. متن و صدا و تصاویر مربوط به این گزارش ها را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید در نشانه www.azadi.tj و یا azadi.org. و حالا توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه ما.
پشتیبانی اتحاد اروپا از تاجیکستان و گفتگوی دوشوار از حقوق بشر، آزادی مطبوعات، رشد اقتصادیات و ادامه اصلاحات.
ابخازستان ها و اسیتی جنوبی های آسیای مرکزی، نظری کارشناس به امنیت و آینده منطقه.
برای امروز و برای فردا، تلاش های بوش و اوباما در تبابت اقتصادیات زخمی امریکا.
این گزارش ها را در قسمت اولی برنامه خواهید شنید. همچنین چند گزارش تحلیل شفقنگیز دیگر نیز داریم که در ادامه برنامه معرفی خواهیم کرد.
یادآور می شوم برنامه این ساعت را من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه با شما آشنا می کنیم و شروع کنیم از آن که امروز 25 نوامبر روز بین المللی ریشه‌کن کردن خشونت با زنان است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 54 و 134 خود در سال 1999 25 نوامبر را روز بین المللی ریشه‌کن کردن خشونت با زنان اعلان کرد. طبق گزارش بنیاد رشد زن، یک نهاد سازمان ملل متحد به کمیش از 3 زن یکی اشان در طول عمر خود لتوکوب می شود، به قرابت جنسی مجبور کرده می شود و یا با بدرفتاری های دیگر روبرو می گردد.
بر اثر خشونت و بدرفتاری بسیار زنان از سن 15 تا 44 ساله کشته می شوند. سازمان جهانی بهداشت می گوید در اکثر کشورها از 10 تا 50 درصد زنان هدف زورآوری جسمانی شریکان خود قرار می گیرند.
به مناسبت روز بین المللی ضد خشونت با زنان در سازمان ملل متحد و در اکثر کشورهای جهان محفل و نشست و چاره‌جویی های کاهش زورآوری به زنان برگزار می شوند.
اما امروز در دوشنبه چی برنامه های هست و امروز باید انتظار چی خبرهای بود؟
ببینید، در حالی که هفته فرهنگ اروپا در تاجیکستان سر شده است و دیروز نماینده اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد، امروز قرار است جلسه نوبتی کمیته مشترک اتحادیه اروپا و تاجیکستان برگزار شود. به این مناسبت یک هیئت بزرگ از اروپا به تاجیکستان آمده است و در جلسه وضع روابط دو جانبه، رشد ماکرو اقتصادی تاجیکستان و دورنمای آن بررسی شده. مقامات دوشنبه به همکاران اروپایی خود اطلاعی نوی مربوط به اصلاحات کلیدی را پیشنهاد خواهند کرد.
پس ملاقاتی که دیروز با رئیس جمهور تاجیکستان شد یک نوع آمادگی به این نشست بوده است، نه؟
کاملا درست، اما از آن شروع شد که سروری نمایندگی اتحادیه اروپا در منطقه اعتبارنامه یا استوارنامه خود را بر رئیس جمهوری تاجیکستان تقدیم کرد. در این باره گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه، فرهادی میلاد.
نوربر جوستن، سرور نمایندگی کمیسیون اروپا در قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان، نسخه اصل نامه اعتمادش را به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سپرد. آقای جوستن پس از ملاقات اولینش با رئیس جمهور تاجیکستان طی یک نشست مطبوعاتی گفت کمیسیون اروپا همکاری هایش را دو جانبه و بسیار جانبه با تاجیکستان ادامه خواهد داد و افزود گفتگوهای تاجیکستان و اتحادیه اروپا در مرحله حاضر در همه سطح ها ادامه دارد و جنبه افضلیتناک همکاری های همان حقوق انسان، آزادی بیان، تقویت محیط سرمایه گذاری و سودا میان دو جانب است و افزود
اتحاد اروپا در ایجاد برنامه ریزی ها و کمک به ساحه های معارف و تندرستی و اجتماعی در تاجیکستان پیشوا است. ما در امنیت تاجیکستان و کشورهای اطرافش منفعت دار هستیم، به خصوص در بهبود وضع افغانستان. از این خاطر تحکیم مرز افغانستان و تاجیکستان را اتحادیه اروپا خیلی مهم می شمارد.
طبق اطلاع نمایندگی کمیسیون اروپا، سال آینده در دایره استراتژی اتحادیه اروپا در آسیا مرکزی که سالهای 2007 تا 2013 را در بر می گیرد، تاجیکستان 43 میلیون یورو کمک دریافت خواهد کرد. اما در دایره برنامه های مشترک دو جانبه تاجیکستان 30% کمک اتحادیه اروپا یعنی 66 میلیون یورو را طی سالهای 2007 تا 2010 به دست خواهد آورد. سال روان اتحادیه اروپا 23 میلیون یورو جهت بهبود وضع در ساحه‌های اجتماعی، تندرستی، اداره مالی دولتی و کاهش فقر در تاجیکستان تخصیص داد. برنامه های منطقوی مساعدت اتحادیه اروپا ساحه های انرژی، نقلیات، محیط زیست و اداره مرزها را در بر می گیرد. نوربر جوستن، سرور نمایندگی کمیسیون اروپا در قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان می گوید با این وجود ساحه های همکاری های تاجیکستان اتحادیه اروپا محدود نیست و احتمال دارد در جلسه نوبتی کمیته مشترک کمیسیون اروپا و تاجیکستان پیشنهادهای مفید ارائه شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبر نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه.
طوری میبینیم اتحادیه اروپا هرچی بیشتر با روابطش با تاجیکستان و از جمله آسیای مرکزی و اینکه با آسیای مرکزی و از جمله با تاجیکستان توجه بیشتر ظاهر میکنند. اما البته بیشتر چنین به نظر رسید که صحبت ها از سرمایه گذاری ها و یا کمک های مالی چند میلیون یورو به این ساحه به آن ساحه عبارت هستند. اما با وجود این در دو سال اخیر در چندین دیدار و گفت و شنید دو جانبه و بسیار جانبه استراتژی نوی اتحادیه اروپا در برابر منطقه آسیای مرکزی معرفی گشت و اکنون به نظر می رسد اجرای عملی آن شروع شده است.
اما این تحکیم روابط در چه وضع و حال و هوایی به عمل می آید؟ کارشناسان اروپایی به وضع فعلی آسیای مرکزی چی بها می دهند و آینده این منطقه را چگونه می بینند؟ برای اطلاع بیشتر در این مورد من پیشنهاد می کنم مصاحبه اخیر یکی از محققان سرشناس فرانسه رنه کانه را از نظر گذرانیم و نکات جالب آن را با هم بخونیم.
بله، این در واقع عین مدعاست. رنه کانیه، سرهنگ مستعفی نیروهای مسلح فرانسه، نویسنده معروف و محقق تاریخ و سنت های آسیای مرکزی، در انجام یک همایش بین المللی در استقلال قرقیزستان در رابطه با مسائل آینده آسیای مرکزی گفته است که شروع از عصر دهم دوران امپری سامانیان، قله بلند تاریخ آسیای مرکزی، هیچگاه در توران یعنی در آسیای مرکزی امکانیت رشد اینقدر مساعد و سازگار نبوده است.
موجودیت ذخایر گاز و نفت فراوان، حوزه بحری کسپی و مناطق دیگر اینجا که کارهای اکتشافی تازه آغاز شده است، قزاق‌ها و ترکمن‌ها را با درآمدهای هنگفت حداقل برای 50 سال بعدی تأمین می‌کند. اما نه همه ذخایر طلا و اوران در تیانشان مورد استفاده قرار گرفته است. این ثروت‌ها همراه با دیگر ذخایر فراوان از جمله آب و انرژی برای قرقیزستان و تاجیکستان نیز فایده می‌آورد که نمی‌توان از آنها صرف نظر کرد. در این میان ازبکستان است که پخته زیاد دارد. در اینجا طلای مرونتای، اورن نوایی و همچنین گاز و نفت فراوان موجود است. اما ازبکستان در عرصه کشاورزی و تجارت نیز تجربه با سابقه دارد.
دورنمایی خیلی مفید و مساعد برای کشورهای آسیای مرکزی آن است که روند رشد حاضره این منطقه را به یک پناهگاه با اهمیت برای دنیا تبدیل می کند. زیرا منطقه آسیای مرکزی خیلی بای و غنی است و ضرورت آرام نگاه داشتن آن برای استفاده از این منابع سرشار خیلی مهم است. به ویژه که در پیرامون این منطقه موضع‌های چون تیبت، کشمیر، پاکستان، ایران، قفقاز آرام نیستند و البته افغانستان در وضعیت جنگ قرار دارد.
در ادامه جناب کانیه درباره مناطق مخوف و خطرناک منطقه میگوید. در همسایگی نزدیک آسیای مرکزی افغانستان جایگیر شده است و معلوم نیست سرنوشت آن در آینده چی خواهد شد و آن همچون یک کشور تهدیدآور باقی مانده است. حتی ایالات متحده و ناتو که نیروهایشان را در آنجا مستقر کردند در اینجا کامیاب نشدند و با نابرابری مواجهند، مثل که انگلیس‌ها و سپس شوروی‌ها موفق نشده بودند. حتی افسوده از این محقق فرانسوی، در بهترین حالت نیروهای ناتو امکان دارد در آسیای مرکزی تقویت یابند و یا شاید در شمال افغانستان، ولی نه در همه افغانستان. واضح است که بدون مساعدت روسیه این کار غیر ممکن است.
از سوی دیگر می افزاید جناب رنه کانیا، پاکستان جایی که پشتون ها خود را مثل خانه خود حس می کنند و با آسیای مرکزی کمتر توجه دارند، یک منطقه خطرزای دیگر است. ممکن است در آینده فعالیت های تخریب کارانه توسط ازبک ها و ترکمن ها و مخصوصا تاجیک های افغانستان از راه اندازی شوند. در افغانستان شماره تاجیکان بیشتر از تاجیکان تاجیکستان است. از طرف دیگر با واسطه همین اقلیت ها که انتقال دهنده بی ثباتی اسلام تندرو و تجارت مواد مخدر می باشند، با وضع آسیای مرکزی بی تاثیر بوده نمی توانند. اما در مقابل اسلام تندرو که تهدید آن واقعا جای دارد، می گوید رنه، از اسلام معتدل و با تحمل آسیای مرکزی، یعنی اسلام البخاری و الفارابی که سازش پذیرند، می توان استفاده کرد.
به نظر من افسود است رنه کنی، امروز به منظور کنارگیری از اسلام تندرو باید دانش های عمیق اسلامی، یعنی آموزش درست و عمیق قرآن و ارزش های آن را براه ماند. به هر صورت مردمان آسیای مرکزی طبیعتا خیرخواه و مهمان نوازند. متکای اسلام تندرو این تجارت مواد مخدر است. این تجارت تهدید زیاد برای آسیای مرکزی دارد و همه گونه بدبختی و مشکلات امروزه، کرپسیا، مافیا که همه ذخایر منابع را فرو میبرد و نهایت تروریسم را در پای می آورد. در آسیای مرکزی چنان در غرب می بینیم همه مسائل تابع پول است و پول پیش از همه برای مواد مخدر و قاچاقچیان آن منفعتی بیشتر می آورد.
معرکه مبارزه با مواد مخدر که امروز گویا جریان دارد، این یک درویگی و بی‌حیایی بزرگ و آشکارا در دنیاست. افسوده است جناب رنه کانیا. درباره تجارت مواد مخدر همه می‌داند، ولی عملاً علیه آن اقدام مؤثر و لازم صورت نمی‌گیرد. مقابل نارکوترافیک، درنگ و تأخیر، همه جانب زیدخ در افغانستان، در آسیای مرکزی و اروپا خلاص در همه جا مشاهده می‌شود. در حالی که درآمد اساسی این تجارت برای تروریسم و گروه‌های تروریستی روانه می شود. با سوال دیگری روزنامه‌نگار درباره ارزیابی دورنمای آسیای مرکزی، جناب کنیا می گوید وقتی کشورهای آسیای مرکزی استقلال به دست آوردند، بهترین راه انتخاب برای آنها اعلان بی‌طرفی یا نیترالیتت بود که همه گونه مداخله از بیرون را قبول نمی کرد، آن گونه که ترکمن ها کردند. می بایست همه کشورهای آسیای مرکزی از چنین راه پیش می رفتند. اما اکنون برای آن که منطقه چنین شود، رضایت همه ابرقدرت ها ضرور است که فکر میکنم کاری نشدنی است.
مشکل در این است که امروز روسیه برای استفاده از آسیای مرکزی مجبور است مقابل ورود آمریکا و در آینده علیه برنامه و ابتکارات چین قرار بگیرد. آمریکا در مسافه دور از منطقه جایگیر شده و قبل از همه صاحب قدرت دریایی است و به احتمال زیاد نمیتواند در دراز مدت با روسیه برای آسیای مرکزی رقابت کند.
اختلاف منافع میان پکین و مسکو، مخصوصا حفظ منافع سیبر، امکان دارد سازش حاصل شده در سازمان همکاری های شانخای را خراب کند. در آینده شاید در 15 سال بعدی رقابت میان روسیه و چین خطر جدی برای ثبات آسیای مرکزی پیش می آورد. وضع امروز در قفقاز نشان می دهد که امکان دارد در کشورهای آسیای مرکزی نیز این حوادث تکرار شود. اگر که چین تکیه بیشتر را به یک کشور آسیای مرکزی کند، ابتدا اقتصادی و سپس سیاسی، چون پکین برای این مداخله ممکن است از اختلافات عنعنوی در آسیای مرکزی استفاده برد، در حالی که چنین اختلافات فراوان است. در اینجا ابخازستان و آسیای جنوبی های زیادی هست که در این حالت این منطقه محکوم می شود به جنگ های گرجدنی دوامدار.
متاسفانه امروز این حالت را در آسیای مرکزی مشاهده میکنم که کپیتالیسم وحشی منطقه را فرو برده و تسلیم مافیا و مواد مخدر میکند. مشکلات مرزی، تقسیم آب، افزایش با سرعت اهالی، ریسک زیاد زمینه را برای برانگیختن مناقشه میان کشورهای آسیای مرکزی فراهم کرده است که امکان دارد ابرقدرت ها از خارج از آن استفاده کنند.
ولی گفته است جناب رنه در انجام صحبتش، به هر صورت من خوشبین هستم و به نظر من روز 18 اکتبر سال 2008 را میتوان روزی تاریخی گفت، زیرا بعد از بحث‌های طولانی پنج کشور آسیای مرکزی اولین بار زیر سازشنامه استفاده از آب، انرژی، گاز و نفت را امضا کردند. حتی اگر این سازشنامه همگی برای یک سال امضا شده باشد هم، همین گونه هماهنگی به دست آمده برای استفاده از منابع طبیعی آغاز روند تشکل یک بازار واحد و عمومی آسیای مرکزی می باشد.
مهمترین نکات مصاحبه رنه کانیا را با خبرگزاری خبری قزاقستان با هم مطالعه کردیم.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
در حالی که رئیس جمهور تازه انتخاب آمریکا باراک اوباما هیئت مسئولان برنامه‌های اقتصادی خود را اعلام داشت، حکومت رئیس جمهور رواندا جورج بوش تلاش دارد باز یک نهاد مهم مالی این کشور سیتی گروپ را از ورشکستگی نجات بدهد. هر دو کوشش به حفظ و تبابت اقتصادیات زخمی آمریکا نگرانیده شدند و در باره این هر دو اقدام خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک لطیفی گزارش می‌دهد.
پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا باراک اوباما اعضای کلیدی گروه اقتصادی خود را معرفی نمود، طوری که انتظار می رفت او رئیس بخش نیویورکی بانک مرکزی تیموتی گزنر را به مقام وزیر مالیه کشور پیشنهاد کرد. اوباما گفت گزنر که با زبانهای خطایی و ژاپنی حرف می زند، همچنین زبان بازار بین المللی امروزه را از چند جهت می فهمد. اینچنین اوباما به مقام سرور شورای اقتصادی ملی در حکومتش لورنس سامرز را پیشوری نمود. سامرز در حکومت رئیس جمهور بیل کلینتون وزیر مالیه آمریکا بود. تصمیم گرفته شد که اکادمی کریستیان رومر سروری شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید را به ذمه خواهد داشت. رئیس جمهور تازه انتخاب اعلام نمود که وظیفه نخستین این گروه تهیه یک سلسله کمک‌های انگیزش دهنده برای اقتصاد ایالات متحده جهت تشکیل 2,500,000 جای کاری نو خواهد بود.
We have to make sure that the stimulus is significant enough that it really
ما باید مطمئن شویم که انگیزه های اقتصادی به درجه کافی عملی باشند که اقتصاد را یک تکان مثبت بخشیده مردم کشور را دوباره با کار تامین کنند. این چاره ها باید سرمایه گذاری را انگیزش دهند. در جامعه صاحب کاران باید اعتقاد آن احیا شود که محصولات و خدماتشان میان مشتریان طلبات پیدا میکند. این در حالی است که باراک اوباما و حکومتش تنها 20 ژانویه سال آینده به کار شروع خواهد کرد. در عین زمان حکومت ایالات متحده زیر سروری رئیس جمهور جورج بوش تصمیم گرفت بزرگترین بانک کشور و یکی بزرگترین بانک‌های جهانی سیتی گروپ را از مفلس شوی نجات دهد. بنابر نقشه نجات، حکومت سهام‌های این بانک را به مقدار 20 میلیارد دلار خریداری کرده، 306 میلیارد قرضهای خطرناک آن را ضمانت می‌دهد. حکومت جورج بوش با این اقدام بعد از آن دست زد است که هفته گذشته بهای اوراق قیمت‌بهای سیتی گروپ در بازارهای جهانی 60% کاهش یافته. متخصصان نسبت وضع اقتصادی این نهاد مالی اظهار نگرانی میکردند. بوش گفت که این موضوع را با رئیس جمهوری تازه انتخاب شده باراک اوباما مورد بحث قرار داده است و اوباما او را مطمئن نمود که اگر ضرور شود حکومتش آماده است برای نجات سیتی گروپ گام‌های بعدی بردارد. ما تصمیم‌های همسان را در گذشته نیز گرفته بودیم و شب گذشته ما به این قرار آمدیم. اگر ضرور شود برای نجات نظام مالیمون در آینده نیز ما تصمیم‌های نظیر این تصمیم خواهیم گرفت. پهنشوی این خبر و خبرها درباره طرح نجات اقتصاد حکومت بریتانیا و بازارهای جهانی تأثیر مثبت آورد و در نتیجه شاخص‌های بازارهای اروپا 10% افزایش یافتند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تلاش‌های پای در پای به حفظ و تبابت اقتصادیات زخمی ایالات متحده آمریکا و در همین جا شنونده ارجمند به بخش نوبتی برنامه رو می‌آوریم که از چند گزارش و تحلیل‌های جالب ترکیب یافته است. ولی پیش از معرفی آنها نگاهی به سرخط مهمترین اخباری این ساعت.
امروز در مسکو محاکمه عیبدار شوندگان قتل ژورنالیست پلیتکوفسکا ادامه می کند.
پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا گروه اقتصادی خود را اعلان کرد.
فرمانده پیمان اتلانتیک شمالی به افزودن نیروهای آمریکا در افغانستان دعوت کرد.
مقامات قرقیزستان می گویند شهروندان تاجیکستان یک مرزبان را خلع سلاح کردند.
دادگاه نوسیبرسک 6 قاچاقبر انسان را به مهلت های گوناگون از آزادی محروم کرد.
و به دنبال سرخط نامگوی مطالب بعدی که حالا خواهید شنید.
بازداشت یک گروه سازمان یافته قاچاقچیان مواد مخدر ضمن عملیاتی مسلحانه.
افزایش تعداد زنان در میان مهاجران تاجیک در روسیه.
ریشخان با روشن و جمع شد، اما سیمای واقعی مهاجر تاجیک چگونه است؟
این بود نامگوی مطالب در بخش بعدی برنامه ما، و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به یک پارچه موسیقی.
هنوز عشق من و قلب من رو باور نداری، بیا با من بمان ماه من، توی هم روزی من هم شام من آغاز و انجام من. با یاد قصه های عاشقی ترانه خوانم تمام لحظه های عاشقانه، اگر آی شبانه بیایی بی بهانه با من میمانی. نمیدانی غریبون و توان و گوشگیرم، بیا با تو دم آرام بگیرم، در آغوشت بگیرم و عشقی تو اسیرم، با یادی تو میمیرم. بگو بگو میمانی ماهی من.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوه در صبح روزی سه شنبه 25 نویبر سال 2008 میلادی.
مجریان برنامه من عبدالقیم قیمزاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایبزاد از پراگ.
نمایندگان بنگاه مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در شهر دوشنبه ضمن یک عملیات ویژه و حتی یک درگیری با فعالیت یک گروه متشکل قاچاق مواد مخدر خاتمه گذاشتند. گفته می شود از یک ماشین مربوط به اعضای این گروه نزدیک به 20 کیلوگرم مواد مخدر غالبا هروئین کشف و مصادره شده است. تفصیلات بازداشت این گروه را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه براتی یوسفی گزارش می دهد.
با قول مقامات آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان، مورد بازداشت گروه قاچاقبر مواد مخدر این گروه و کارمندان آژانس مقابله شدید نشان دادند. با گفته باباجان شفه، ناظر ارشد بخش مساعدت با جامعه آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان، فعالیت این گروه در حدود تاجیکستان به ویژه در منطقه شهر دوشنبه و نواحی تابع مرکز انجام می‌گرفته است. و با اعتقاد او این گروه متشکل قاچاقبر مواد مخدر طول 3 ماه تحت نظارت قرار داشته است و به هنگام بازداشت از این گروه حدود 20 کیلو مواد مخدر کشف شده است.
با گفته الحال مشخص نیست که این گروه عبارت از چند نفر هستند، زیرا که تفتیشات ادامه دارد و حالا ما نمیتونم بگیم که چند نفر اینا بازداشت شده و چند نفرشون در حال کافتکاف قرار دارند، ولی اون چیز معین است که این گروه هنوز کاملا بازداشت نشده است و چند نفر اینا در جستجو قرار دارن. و گمان می‌رود که این گروه هم با گروه های بین‌المللی انتقال تجاری مواد مخدر ارتباط داشتن، اینا مثلا تنها عمل نمی‌کنن.
آقای شفیع همزمان از افزایش بازداشت مواد مخدر در سال روان در تاجیکستان خبر داده، گفت که از سوی همه نهادهای قدرتی تاجیکستان در طول 10 ماه سال جاری بیشتر از 5 تن مواد مخدر کشف و مصادره شده است. حدود 1 تن و 30 کیلو آن را کارمندان آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر کشف کرده و در ضمن در مقابل بیشتر از 800 نفر پرونده جنایی باز و به دادگاه‌ها ارسال شده است. این در حالی است که به قول تحلیلگران افزایش حجم بازداشت مواد مخدر در تاجیکستان با پایین رفتن قیمت مواد مخدر در افغانستان ربط میگیرد. همچنین اخیراً آنتونیو ماریا کوستا، مدیر عامل دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان ملل متحد گفته است، با دلیل فراوانی افیون در بازار، تا 4 سال اخیر همساله قیمت مواد مخدر 20% پایین رفته است. ولی این هم باز در حال است که به گفته کارشناسان تاجیک، افزایش حجم بازداشت مواد مخدر در تاجیکستان همچنین به ارتباطات منصبداران مقامات کشور با گروه های قاچاقگر در داخل نیز بستگی دارد. حکمت الله سیف الله‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، بر این است که بازداشت مقامات مرزبانی در جرم همکاری با قاچاقگران مواد مخدر همچنین شهروندان خارجی دور در این چند ماه اخیر دلیل آن است که شبکه منتقل از طریق تاجیکستان توسعه می‌یابد و نیز مقامات تاجیکستان قادر به جلوگیری از فعالیت تمام گروه‌ها در این شبکه نیستند.
روز به روز پیدا می‌شود عامل‌هایی که دیگر اثبات می‌کنند که این انتقال مواد در اگر از تاجیکستان صورت میگیرد، شبکه های بین المللی یعنی که فراملی فرامرزی دیگر در تاجیکستان دست دارند و آنها البته جای ضعف را میتوانند پیدا کنند. یعنی ضعف آن که مقام در نهاد دولتی هست، مبلغ دارد، پول دارد و حتی مرزبانانی که در مرز قرار دارند اونا هم مواجه به این کسل به اصطلاح هستند، برای آنها پرداخت کردن $1,000 $2,000 و برد کردن میلیون ها هیچ چیزی نمی رود.
آقای سیف‌الله‌زاده همچنین بر این است، هرچند شبکه انتقال مواد مخدر از طریق تاجیکستان در قیاس به شبکه های قاچاق این مواد از طریق پاکستان و ایران کوچک عنوان می شود، اما می گوید با اطلاع سازمان ملل متحد در مجموع این همه شبکه ها در اروپا به هم می پیوندند و این زهر را به کشورهای اروپایی انتقال می دهند. در ضمن به گفته او، ریشه این گروه ها را اصلا باید در کشورهای استعمال کننده جست، زیرا گروه های کوچکی به این شبکه ها شامل شده در کشورهای ترانزیتی نظیر تاجیکستان از سوی حامیان اروپایی خود سرمایه گذاری می شوند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک گروه بین المللی قاچاقبری مواد مخدر در وادی حصار تاجیکستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید، www.azadi.org.
گروه از سازمان‌های دفاع از حقوق زنان در تاجیکستان با ارائه یک نامه از مقامات کشور خواستند که درباره بهبود وضع زنان مهاجر تلاش به خرج دهند. به گفته مؤلفان این نامه، زنان مهاجر اکثراً بدون معلومات عالی و اختصاص معین در مهاجرت گرفتار مشکل بوده، بی پشتیبان و بی حمایه می باشند.
این نامه در حال منتشر شده است که امروز 25 نوامبر روز بین المللی مبارزه با خشونت ضد زنان است که حکومت تاجیکستان نیز به آن امضا گذاشته است. در نامه سازمان های دفاع از حقوق انسان به خاطر بهبود وضع 14 پیشنهاد مشخص نیز به حکومت فرستاده شده است. ولی در مجموع وضع مهاجرت زنان به روسیه چگونه است؟ تفصیلات موضوع را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه کیومرسی عطا میشنویم.
مدینه 30 ساله همراه شوهر و دو کودکش در شهر مسکو زندگی و در کارگاه دوزندگی کار میکند. وی از زمره زنهایی است که بار زندگی ناگهانی به دوشش افتاده و ناچار راه سوی مسکو پیش گرفته است. مدینه میگوید حالا نمیداند مسکو تا چند سال دیگر خانه امید او باقی میماند، ولی همین را میداند که آنجا خود را آرام و دست نگر احساس نمیکند.
جایش میومد کار میکردم، جایش میومد پیش میکردم. در تخی کار در اومد، کار نغز بود. مادرم کسر شده برگشته اومدم. حاضر نستی باشد باز میرم.
اما در این راه مدینه تنها نیست. مثل او ده ها جوانزن های دیگری تاجیک به امید دریافت رزق و روزی به روسیه میروند، زیرا باور دارند که تنها روسیه میتواند آنها و خانواده آنها را از بند گرسنگی، بی‌پولی و بیکاری رهاند. عینی حال بابا نظر و رهبر سازمان دورنما پلیوس که راجع به مشکل مهاجرت زنان پژوهش ها انجام داده است، میگوید که زن های مهاجر تاجیک در روسیه اکثرا به کارهای سیاه و بی ارزش مشغولند. به گفته او، نظر به پلیوس های این مهاجرت مینوس هایش چشم رسند.
اینقدر اونها عذاب میکشند، اینقدر حقوق اونها را ویران میکنند، حتی میکشند اونها را. یعنی که جهت مینوسیش بسیار از نظر حتی به جهتی همون مثبتش، اما دیگر راه نیست، چون که یا مرد یا زن باید آیده خود را خورد. زن ها یک بهیمویه هست، مثلا مردم میتوانند یک گروه بیروند، شرطنامه بندند. این زن ها هستن میروند قریب که قسمی زیاد است به شرطنامه کار میکنن در جایهای کار میکنن که اونها را همچون فاحشه استفاده میبرن حقوق ندارن.
این حال بابا نظر و میگوید با این حال تعداد دقیق زنهای مهاجر هنوز روی دست نیست، زیرا اکثر زنان بدون ثبت نام کار میکنند و یا بدون قید به روسیه میروند. ولی یک منبع نزدیک به حکومت تاجیکستان میگوید حدوداً 16% مهاجران تاجیک در روسیه را زنان تشکیل میدهند. این در حالی است که به قول معرفت شاکر و یک مسئول کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت تاجیکستان، مقامات اخیراً اقدام های تازه را روی دست گرفتند تا مهاجرت زنان بهبود یابد. و با اشاره به جهت های مثبت این مهاجرت میگوید
هستند جهت های دیگر که اونها خودشون را در جمهوری های دیگر میسنجند و در اون مشکلات ها میتوانند که یک کسب های نو بیاموزند و اون کسب های خودش را مختار اومده در اینجا برنامه ریزی کنند و در اینجا اون کسبای خودشون استفاده ببرن. جهت دیگر این است که جهان بینی اونها وسیع می شود و البته با این گفته ها ما گفتنی نیستیم که امروز زن تاجیک به مهاجرت برود و در آنجا پیدا کننده ریسک روزی باشد. پیش از همه خوب است که البته زن پیش از همه در نزد فرزندان خودش نیستد.
با این حال زیبا شریف و رهبر اجرایی لیگ زنهای حقوق شناسی تاجیکستان میگوید که بیشتر زنهای مهاجر از نقض حقوق خود به آنها شکایت میبرند. به قول خانم شریف و در عرض هر ماه آنها از ده ها زن تاجیک که شهد مهاجرت در روسیه را چشیدند شکایت نامه ها میگیرند و با آنها مشورت میدهند. خانم شریفاوا میگوید مشکلی که اکثر زنهای مهاجر تاجیک در روسیه با آن مواجه میشوند این ندانستن شرایط کار در کشور است که آنها به آنجا برای کار میروند. این زنها که حق خود را نمیدانند در روسیه اولا با مشکلی ثبت نام شدن روبرو میشوند و اکثریت آنها غیر قانونی به کار شروع میکنند. از این رو به دست میافتند و همین طور مشکلشان باز هم افزون میشود. در قدم اول باید زنهای ما حق و حقوق خود را آموزند و دانند. خانم شریفاوا گفت که لیگ زنهای حقوق شناس در آخرین نامه سازمان های دفاع از حقوق زنان به عنوان حکومت تاجیکستان نیز پیشنهاد کرده است که قبل از گسیل زنها برای مهاجرت آنها باید صاحب کسب و اختصاص باشند. در همین حال یک منبع نزدیک به حکومت تاجیکستان نیز میگوید یک کمیسیون ویژه برای بازنگری قانون مهاجرت شروع کرده است و انتظار می رود هنگامی وارد کردن و تغییر و اضافه ها به این قانون به موقع زنهای مهاجر و حمایت از حقوق آنها اهمیت بیشتر داده شود. با این حال مدینه و همراهان او باور ندارند که به این زودی مشکل اقتصادی و جای کار در تاجیکستان حل خود را پیدا میکند و آنها دوباره به وطن برمیگردند و در کشور خود به کار و زندگی مشغول میشوند. کیومر سیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
داستان زنی مهاجری تاجیک به حساب نهادهای بین‌المللی مالی پولی که مهاجران تاجیک از خارج و عمدتاً از روسیه به وطن می‌فرستند تقریباً 36% مجموع درآمد ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل داده، یک منبع مهم پیشبرد زندگی مردم و هم رونق بازارهای داخلی در تاجیکستان دانسته می‌شود.
اما روشن است که مهاجران تاجیک این سرمایه بزرگ را در عوض چی زحمت سنگین به دست می آورند. یعنی برای هر خطره ای که نهایت به چنین یک دریای پول به تاجیکستان تبدیل یافته و به وطن می ریزد، هموطنان ما در غربت چی مشقت های را مجبورند تحمل کنند. کشتار، لاتوکوب، تحقیر و توهین این فرصت است که گویا سازمان ملل روز جهانی ضد خشونت با مهاجر را نیز به تصویب رساند.
تحقیر و توهین حتی از طریق رسانه‌های اخبار عام روسیه به اوج خود رسیده است. حالا با همکارمون سید قاسم قیومپور ببینیم که سیمای مهاجر تاجیک در روسیه سالهای اخیر چی تحول دیده است.
Шут?
Так.
Ванама пошел? Клуш повернулама? Напорама пошел? Люстре упала, разбилась, трещины пошла? Пошел, соседки квартира пришел. Соседки ремонт? Жульмере, ушурбите жульмере, полный новый год, начальники.
تالار با جمشود میخندد، با یک جوان ناهودبرا و اما پولپرست که در مسکو با تعمیری منزل مشغول است.
همراه با تالار هزارها نفر دیگر از کردار و رفتاری جمع شده روشن توسط نوارها در سامانه های اینترنتی زاغ می برند. برنامه نشر شب در یکی از شبکه های تلویزیونی روسیه و قهرمان اصلی آن جمع شد در اجرای میشک گلوستیان در کشورهای سابق شوروی از جمله در تاجیکستان یعنی در زادگاه روشن و جمع شد هم مخلصی زیاد دارند. کار تا جای رسیده که یک عملدار محلی از ولایت سغد پیشنهاد کرده است تا به میشک گلوستیان برای اجرای نقش یک مهاجر تاجیک عنوان افتخاری اهدا بگردد. ضمناً پیشنهاد در حال صدا داد که هزاران نفر دیگر از به اصطلاح تحقیر و مسخره مهاجر تاجیک ناراحت بودند و حتی رسماً به شبکه تلویزیونی اعتراض بردند. آنها می گفتند که این گونه نمایش ها آبروی تاجیکان را در روسیه بیشتر پایین می برد و باعث افزایش خشونت علیه مهاجران بی پشت و پناه می گردد. گوهر جورایی و رهبر یک سازمان تاجیکان مقیم مسکو میگوید کاهش آبروی تاجیکان در روسیه از میانه های سالهای 90 قرن گذشته شروع شد. از آن زمانی که روزنامه های روسیه از دلیل های زیادی قاچاق مواد مخدر از سوی تاجیکان حرف می زدند و همزمان عکس های زیادی دولی های سر خیابان های مسکو را نشر و آنها را چون تاجیک فقیر و نادار معرفی میکردند. بعدا در خیابان های مسکو مهاجران کاری یا به اصطلاح گاستربایترها پیدا شدند و باز هم با لباس پرداغ چرکین و با نگاهی پر از ترس و لرز. مهاجران که در آغاز فقط در بازارهای پایتخت روسیه و بعدن در ساختمان کار میکردن و امروز هم کار میکنند، پیوسته مورد تعقیب کارمندان میلیسا و نجات پرستان روس قرار داشتند. شروع از آخرهای سالهای 90 قرن گذشته همه ساله به تاجیکستان ده ها تابوت ها با مهاجران کاری انتقال میامند که بخشی از همی آنها بر اثر حمله سکینهید ها یا سرتراشیده های روس کشته شدند. به اطلاع مرکز سوای مسکو که جنایت بر پایه عداوت قومی را پژوهش میکند، سال روان بر اثر حمله سکینهید ها یا سرتراشیده ها در روسیه بیش از 60 نفر کشته و زیاد از 140 نفر مجروح شدند. میان کشته شده ها تقریبا 70% ساکنان سه کشوری آسیای مرکزی، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستانند. گوهر جورایی و میگوید در این همه حوادث و در بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی متهم کردن مقامات روسیه درست نیست، زیرا این همه واکنش به اعمال زشت بعضی از هموطن‌های ماست.
من در فردوس بودم، در جایی که پیش حساب میکردم که امیر رویزمن دشمنی اشدترین تاجیکان است، چون که در مجلسایی که در مسکو میگذشت چیزایی که وایو چوب میکردن و مرگ به تاجیکا میگفتن، من خودم وقتی که رفته بودم سردلوفت جای کورش رفتم، متریالوی جمع کردگیشونا دیدم، سرم خم شد. در حقیقت همون کشیدن داروی سفید خیلی زیاد است، از دیگرو دیده زیاد است، چیزای مایده نه پد بروز. چیزی من میبینم عیبی مو است. تاجیک از روی عادتی به فکرم طبیعیش، یک تاجیک اگر کمکک کار کنند ده تاجیک دیگر گوشه میکنند. اگر ما خودمون حرمت نکنیم، باید دیگه طلب نکنیم که یک کس ما حرمت کنه. امبیسیا با فکرم هر یک توجیک فیلم میکنه که سرش در توجیه.
از سوی دیگر با گفته کارشناسان، بعضی از رسانه‌های روسیه در پی پخش اطلاعی هنگامه برانگیز از تحقیر ملت‌های دیگر پرهیز نمی‌کردند. در نشریه‌ها سرلوحه‌های چون تاجیک کمپیری روس را تجاوز کرد یا ازبک تیفلی روس را کشت متصل به چشم می‌رسیدند که به آتش عداوت نسبت دیگر قوم‌ها روغن می‌ریخت. یلینا کراتکوا خبرنگاری نشریه مسکوسکی کمسومولیز میگوید که روزنامه آنها فقط همین سال تصمیم گرفت تا ضمن نشر خبرهای جنایی از افشای ملت گمانبران جنایت پرهیز کند.
تا آن زمانی که سردبیرها در این باره تصمیم نگیرند، این سرلوحه ها از بین نمی رود. در این باره در روزنامه ما بحث های دایر کرده بودیم که در مطالب از ملت یادآوری نشوند و چون در نشریه های غربی و امریکایی شهروندی کدام کشور بودن گمانبر یادآوری شود و خلاص. عین حال بحث این موضوع ادامه دارد و ما الحال تصمیم گرفتیم که ملت را یادآور نشویم و فقط شهروندی کدام کشور بودن آن را بگوییم. و اما شاید چون در حادثه اخیر هواپیما ربایی رخ بدهد که گفتند که این حادثه از سوی شهروند ازبکستان صورت گرفته است و ما معلوم شد که او نه ازبک بلکه روس بوده است.
Как бы гражданин Узбекистана, все решили, что это узбек, а он вовсе даже не узбек, а товарищ вполне русский.
Елена Краткова می‌افزاید که این موضوع عین حال از سوی پلته جمعیتی روسیه نیز مورد آموزش قرار دارد.
وضع سنگین مهاجران تاجیک در روسیه و استهزای از آن هم سنگین‌تر رسانه‌های اخباری عام روسیه در برابر مهاجران در این کشور.
گزارشی بود که ما را به قسمت سوم و نهایی برنامه بامدادی آورد. پیش از اعلان نامگاه مطالب این قسمت از برنامه، یک نگاه دیگر به سرخطی اخباری مهم. امروز در مسکو محاکمه عیبدار شوندگان قتل ژورنالیست پلیتکوفسکی ادامه می کند.
پرزیدنت تازه انتخاب امریکا گروه اقتصادی خود را اعلان کرد.
فرمانده پیمان اتلانتیک شمالی به افزودن نیروهای امریکا در افغانستان دعوت کرد.
مقامات قرغیزستان می گویند شهروندان تاجیکستان یک مرزبان را خلع سلاح کرده اند.
دادگاه نوسیبیرسک 6 قاچاقبر انسان را به مهلت های گوناگون از آزادی محروم کرد.
و شنونده ارجمند، به دنبال سرخط اخبار نامگوی مطالب بعدی که در این برنامه صدا خواهد داد.
صدمه نوی مرگوار در شاهراه دوشنبه خوجند.
طرح تأسیس دانشگاه زبان از طرف روحانی معروف حاجی میرزا. شنونده گرامی، برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و برای این از شما سپاسگزاری ما خسته نباشید میگوییم و دعوت میکنیم در این ساعتی بامداد با هم یک پارچه موسیقی بشنویم.
ای فرشته ای فرشته ای فرشته، دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت، دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت، دلم را کرده عشق بی سرشته، دلم را کرده عشق بی سرشته، سرشته رفته از دستم چریشته چریشته، فرشته رفته از دستم چریشته چریشته، فرشته ای فرشته. فرشته ای فرشته ای فرشته، مرا دور نیسی تو کشته، با کردارت خلم دستی ندیدم، شاه بیتی ابرویی نویشتم، با کی دارد قلم دستی ندیدم، با این شاه بیتی ابرویی نویشتم، فرشته با این شاه بیتی ابرویی نویشتم، فرشته ای فرشته ای فرشته ای فرشته، دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت،
این پارچه ترانه سید خلی بلال را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی شنیدید که آن را من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاده از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم.
با شروع هر فصل سرما از مناطق کوهستان تاجیکستان منتظم خبری هلاکت افراد بر اثر صدمه های نقلیاتی میرسد. طور خبرها حاکی است آغاز زمستان امسال نیز استثنا نبوده است. یک صدمه نقلیاتی در گردنه شهرستان در شاهراه خوجند دوشنبه دو نفر را کشته بر جای گذاشته است.
تنها در یک ماه اخیر این پنجمین صدمه پرقربانی در شاهراه دوشنبه خوجند است. تفصیلات صدمه اخیر در گردنه شهرستان را در گزارشی از خبرنگار رادیوی آزادی در وادی زرافشان شاهین روشن میشنویم.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در گردنه شهرستان شاهراه خوجند دوشنبه دو نفر کشته شدند. عبدالغنی جورقلوف معاون سردار بازرسی دولتی اوتوموبیلی ناحیه عینی در صحبت با رادیوی آزادی گفت یک سبوگروی تمغه نیوه به هنگام عبور خمگشت دومی گردنه شهرستان به علت بلند بودن برف و یخبندی جاده لغزیده از مسیر خارج و به ژرفنای 200-300 متر سرازیر شده است. به تایید همین منبع بر اثر این حادثه راننده و یک مسافری که در داخل خودرو بوده است جان خود را از دست دادند و همین منبع افزود راننده کننده از ناحیه پنجکن و مسافر او از ناحیه عینی بودند. گردنه شهرستان و یک قسمت جنوب و شمال تونل انزاب و خصوص در روزهای بارش برق و یخبندی شدیداً خطرزا بوده است. زیرا میگویند آنها بنابر نارسایی تراکتورهایی که راه را پاککاری میکنند قطعات دشوارگذر عقبه ها سری وقت پاککاری نمیشوند و این در نتیجه در مسیر برف زیاد گردیده موجب صدمه های زیادی نقلیاتی میشوند. یک تن از رانندگان در این بابت میگوید
اکثر وقت راه حاضر نمیکنند و خصوص عقبه شهرستان قسمت شمالی تونل انزاب من خیل عذاب ها که است راه ها خوب که نیستند عاقبت صدمه میشود.
این در حال است که نظر به گفته رانندگان ماشین های مسافربر و بارکش میان شاهرای خوجند دوشنبه طی بیش از یک ماه اخیر در گردنه شهرستان و قسمت شمال تونل انزاب این پنجمین صدمه است که بر اثر آن 7 نفر کشته و 10 نفر جراحت های مختلف برداشتند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شامی امروز از گفتارهای شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
بله، 10 دقیقه دیگر ما برای برنامه صبحگاهی و سپس ما شما را در برنامه شامگاهی انتظار خواهیم بود که از ساعت 7 بیگاه تا 10 شب وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 31 متر پخش خواهد شد. همچنین در ماهواره هاتبورد روی موج 12226 کنج عمودی و در شبکه جهانی اینترنت azadi.tj.azadi.org می توانید برنامه های ما را گوش کنید. و اما در ادامه مجله بامدادی رادیو آزادی باز یک گزارش از تاجیکستان.
حاجی میرزا ابرانوف از روحانیان شناخته در منطقه کولاب میگوید تصمیم گرفته است امسال در شهر کولاب یک دانشکده زبانها بنیاد کند. حاجی میرزا میگوید تأسیس این دانشکده را او برای خود یک قرض شهروندی در پاسخ به سال امام اعظم اعلان شدن سال 2009 میداند. اما با توجه به شخص مذهبی بودن حاجی میرزا سوال این است که آیا این دانشکده تنها مخصوص تعلیم زبانها خواهد بود و یا در آن از علوم مذهبی نیز درس خواهند گفت. تفصیلات بیشتر را در این باره خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کولاب مؤمن احمدی به دست آورده است.
حاجی میرزا ابرانوف یک تن از روحانیان شناخته تاجیکستان اخیراً اعلان داشت که در شهر کولاب یک دانشکده بنیاد میکند. در بستگی به این مسئله حاجی میرزا گفت که در کولاب مدرسه اسلامی وجود ندارد و این باعث شده است تا جوانان زیاده به مذاهب غیر حنفی بپیوندند. حاجی میرزا ابرانوف گفت
این کولاب ما مدرسه ندارد. برای بعضی ها شاید نمیدانم برای حکومت دارو همین نام مدرسه یا مدرسه ساختن مثلا کن تر شاید که مشکل قبولش کنن، لیکن در اصل فایده ای که این میاره در جامعه شاید که دیگر این قدر مسجد ها و دعوت هایی که مثلا تلویزیونی و خانگی و مسجدی میکنیم مثل مدرسه فایده نیاره.
در دانشکده مجبور محصلین با 4 زبان که دقت ویژه به زبان های خارجی داده می شود تعلیم خواهند گرفت. ولی در همین حال سهرابشاه فرخشاه رهبری خدمات مطبوعاتی رئیس شهر کولاب می گوید اصلا روحانی معروف رو سطحی پختی زباندانی جوانان مسلمان بودار نموده است تا به این اقدام دست زند. آقای سهرابشاه افزود
منظور از تأسیس دادن همین دانشکده همین است که فرزندان ما از علمهای معاصر برخوردار باشند برای پیشرفت قبل از همه ساحه معارف میکنند که خیلی مساعده میکنند.
مقامات محلی میگویند ایشان از این اقدام روحانی معروف پشتیبانی مینمایند در حالی که بنیادگذار این دانشکده و پررگی اساسهای تعلیمی دانشکده را افشا نکرده است. کارشناسان حدس میزنند که احتمال حاجی میرزا تعلیم اسلام را طریق 4 زبان خارجی در این دانشکده بر راه ماند. زیرا به قول ایشان اگر هدف موقتی تنها آموزش زبانها باشد در کلوب به این احتیاج ندارند. زیرا فاکولته زبانهای خارجی نزد دانشگاه کلوب حال حاضر در آماده نمودن متخصصین خیلی فعال میباشد. در همین مورد داودی طلب یک کارشناس محلی با پشتیبان از این اقدام میگوید
مرکز اساسی همین دانشکده باید زبان تاجیکی باشد. مرکز اساسی همین نوع و همین علمهای منطق و فلسفه بیشتر داده شود.
در همین حال کارشناسان میگویند احتمال عقیده قبلی حاجی میرزا به خاطر سازش با حکومت تغییر خورده باشد. به هر حال به قول او طبق لایحه این دانشکده از دو قبط عبارت بوده، در آشیانه اول اتاق و سینخانه ها و در قبط دوم خوابگاه محصلین برای 50 نفر مستقر خواهد شد. بر اساس گفته تشبثکاری بنیاد این تعلیمگاه، آن با کمک صاحبکاران وطنی و یک ایده از اخلاصمندان و محبان دین برحق اسلام ساخته شده در توازن اداره مدارک نگه داشته می شود. حاجی میرزا می گوید اموری این دانشکده همچون اجرای یک قرض شهروندی به خاطر اعلان گشتن سال 2009 همچون سال بزرگداشت امام اعظم از جانب پرزیدنت تاجیکستان بنیاد خواهد شد. برای آغاز ساختمان دانشکده در کلوب تمام حجت ها تهیه گشتند که مقامات محلی در کلوب برای ساختمان آن روزهای نزدیک زمین جدا نمایند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
عزمی حاجی میرزا از روحانیان معروف منطقه کلوب به تاسیس دانشکده زبانها در شهر کلوب. و شنوندگان ارجمند، با این گزارش فرصت برنامه های بامدادی رادیو آزادی در روز سه‌شنبه 25 نوامبر به انجام رسید. برنامه های بعدی رادیو آزادی از بخش تاجیکی ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
این برنامه را همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد و من سلیم ایوب‌زاد از عبدالقیوم از دوشنبه و من از پراگ به شما معرفی کردیم. یادآور می شوم امروز روز بین المللی ضد خشونت علیه زن بود هست و شاید به اضافه 8 مارس روز زنان مردها در امروز یک بار درباره سرنوشت زنان نیز فکر کنند. و امروز زاد روز آلفرد نوبل است که جایزه های او شهرت جهانی دارد. و همچنین امروز قرار است رئیس جمهوری تاجیکستان بنای از نو ساخته شده دانشگاهی ملی تیبی تاجیکستان که برای آن 14 میلیون دلار صرف شده است باز کند. خلاصه روز خوب است و روز خبرهای خوب است و آرزو داریم که همه روزهای شما با خبرهای خوش آغاز یابند و با خبرهای خوش به پایان رسند. خدا نگهدار.
در دامنی بهار اندر دهی مزار گلگون چایی تره پاکی زگر هره با ابروانی سر با آرمانی سر بیرون زی خانه شد مکتب روانه شد یادش بخیر با آتشت کودکی آنیش که گم شده چون شیری رودکی چشمم گریفت بود چیلکاکولی ترش روی بهار بود روی بهاری نامش خمار بوده بودم خماری یادش بخیر آنیش که گم شده چون شیری رودکی
از آن بهار من از به خمار را در دل خمار من یادش بخیر با آنیش که کودکی آنیش که گم شده چون شیری رودکی از کوچه مزار با عشق شش قطار چیلکا گل از قفا